رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. السلام علیکم شنونده ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اول این مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتون من سفرگل عالمی معرفی میکنم
و من سید قاسم قیامپور هم برایتون سلام گرم عرض میدارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعتم در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر است
و در شهر دوشنبه علاقه شب چادر گسترده است و ساعت 7 شام است. برنامه را با چشم اندازی به اخباری تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان نور محمدی خالزاده شروع میکنیم.
سلام شنوندگان گرامی. امروز دادگاه گرجستان سازماندهی هندگان یک شورش نظامی در این کشور را به مهلت های طولانی محکوم به زندان کرد. این شورش خرد در اوایل ماه می در پایگاه قسمی تنکی در بیرون از شهر تفلیس در محل با نام مخاون رخ داد. شورش بعد از چند ماه تظاهرات اعتراضی مخالفان بر ضد پرزیدنت میخائیل ساکاشویلی، یعنی بعد از تلاش تفلیس برای زیر کنترل خود درآوردن اسیتای جنوبی صورت گرفت. 3 نفر از متهمان به مدت های 29، 28 و 19 سال برای تلاش سرنگونی حکومت محکوم به زندان شدند. دادگاه تفلیس 15 نفری دیگر را از 3 تا 15 سالی روانه زندان کرده است. متهمان انکار کردند که هدف آنها سرنگونی حکومت نبود. نتیجه های یک نظرسنجی که امروز در کابل منتشر شد، حاکی است که بسیاری از افغان ها نسبت به یک سال پیش با آینده کشور خود خوشبین هستند. بیش از 1500 نفر در نظرسنجی سازمان بین المللی مطبوعاتی شرکت کردند و 70% آنها بر این نظرند که کشورشان راه رشد درست را در پیش گرفته است. سال گذشته این نشانداد 40% را تشکیل می کرد. با وجود این 95% شرکت کنندگان این نظرسنجی گفتند که مبارزه با رشوه‌خواری مشکلی اصلی این کشور باقی مانده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان خطاب به همه سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان و آژانس‌های سازمان ملل متحد از آنها درخواست کرده است که به آسیب دیدگان زلزله ناحیه ونج تاجیکستان کمک‌های مالی و مادی رسانند. بنابر پیشنهاد کارشناسان، از منطقه آسیب دیده باید 200 خانواده و جایهای امن کوچ داده شوند. کارشناسان گفتند در نتیجه ادامه زلزله خانه هایی که تا اندازه آسیب دیده بودند تدریجا ولنگار می شوند. روزهای 7-8 ژانویه در ناحیه ونج 3 زلزله دیگر رخ داده است. در منطقه آسیب دیده کمبود شدید مساله ساختمانی، مواد سوخت و مواد غذایی احساس می شود. دادگاه نظامی لبنان یک شهروند کویت، یک شهروند سوریه و یک شهروند تاجیکستان را که ادعا می شود به شبکه تروریستی القاعده تعلق داشتند محکوم به زندان کرد. بنابر نوشته گلف نیوز، این افراد گروه خردی تروریستی تشکیل کرده اند و به نیروهای موقت سازمان ملل متحد در لبنان حمله ها انجام می دادند. خبرگزاری های لبنان نوشته اند این گروه به نقشه گرفته است که گروه های اکمالاتی محلی را از کمک محروم سازد و بدین طریق در لبنان زمینه های فعالیت آشکارای جهادی را فراهم آورد. بنابر نوشته مطبوعات، شهروند تاجیکستان محمد سیارف یا تیارف نام داشته است. فعالیت این گروه را سازمان فتح الاسلام و سازمان های دیگری تندرو هماهنگ می ساختند. حکومت تاجیکستان برای ساختمان راه کولاب قلعه خم آزمون بین المللی اعلان کرده است. آزمون در ماه فوریه سال جاری برگزار می شود. طبق خبرهای مطبوعات، سرمایه گذاری این طرح را بانک رشد اسلامی، بنیاد رشد عربی در کویت، بنیاد رشد عربستان سعودی، بنیاد ابودبی و اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر عهده گرفته اند. و باستانشناسان تاجیک و شویتسری در جریان یک حفریات مشترک در دیج سنگرشاه واقع در 12 کیلومتری شرق شهر پنجکند بنای مدور سه آشیانه را کشف کردند که ساخت معماری آن خیلی نادر است. در این باره شرف الدین قربانوف، باستانشناس و دانشمند تاجیک که در این حفریات شرکت داشت، بر رادیوی آزادی چنین گفت:
سالات بلند میموری سعودی پیدا نمودیم که اون در این بستانشناسی همتا ندارد. شبیه این گونه دید تنها در جوهران انتقی خوارزم خزره مقفه باستانشناسی موجود می باشد.
بنا به گفته قربانوف در محل حفریات تحقیق این بازیافت ادامه دارد و آن در آموزش فرهنگ و تمدن قدیمه تاجیکان صفحه نو باز میکند.
تشکر نور محمد خانزاده بود با تازه ترین اخبار تاجیکستان منطقه و جهان تا این ساعت. با تفصیلات ایده از این خبرها در ادامه برنامه آشنا خواهید شد و فراموش نکنید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو می توانید هر وقتی برایتان دلخواه در وبسایت و یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارش اصلی نشر اولی مجله شامگاهی.
و چرا دست به جیب دانشجویان میزنند؟ خریداری سهمیه های نیروگاه راغون بر روند اجباری تبدیل می شود.
آمادگی احزاب سیاسی به انتخابات پارلمانی، چرا برخی از احزاب از پیشبری نامزدهای خود سرپیچی می کنند؟
و دادستان اشتباه کرد یا جنایت؟ یک تصمیم دادستان در ایران باعث هلاکت 3 تن از مخالفین حکومت شده است. سرخطی چند گزارش اصلی نشر اولی مجله شامگاهی بود و ما در ادامه برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. خریداری سهمیه های نیروگاه راغون از موضوعهای اصلی اخبار امروز تاجیکستان باقی میماند و گفته میشود که این روند ادامه دارد، هرچند نظر به دو روز اول روزهای ششم و هفتم ینور خیلی هم کاهش یافته است.
ضمناً سید قاسم، من شخصا شاهدی آن بودم که روزهای استراحت هم آدمان به شعبه های امانت بانک میرفتند و سهمیه خریداری میکردند و با گفته برخی از کارشناسان خرید و فروش سهمیه ها حتی بالای انتخابات قریب الوقوع پارلمانی که تا برگزاری آن روزهای به شمار باقی مانده است سایه قوی افکنده است. در همین حال برخی از قشرهای جامعه از آن اظهار نگرانی میکنند که مقامات رسمی بالایشان برای خریداری سهمیه ها هرچی بیشتر فشار میآورند. مثلا برخی از کارمندان مؤسسه های بودجوی گفتند که رهبرانشان بدون اجازه آنها یک مقدار و حتی همه مبلغی ماهانه اشان را برای خریداری سهمیه ها به امانت بانک انتقال دادند.
یعنی معلوم شد که خریداری سهمیه ها از یک روند اختیاری به یک روند مجبور سازی تبدیل می شود؟
بله سید قاسم، می شود همین طور هم گفت، زیرا که به هر صورت همین گونه به چشم میرسد. و اما از نگاه من وضعی از همه نگران کننده این بجایبی به این هم خالی دانشجویان دست دراز کردن و تهدیدهای استادان دانشگاه هاست که میگویند دانشجویانی که سهمیه نخریدند هنگامی امتحان سپاری با مشکلات میتوانند مواجه شوند. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری پایتخت که خود را مهرنگار نام برد با ما گفت:
ما سهمیه خریدنی نیستیم، نه که ما رو در دانشگاه مجبوران کردیستیم که سهمیه بخریم. ما بودجه ما نمیرسه که سهمیه خریم. ما گفتیم که خواهش پندیم ما بگیریم دو ماه هشت سهمیه راگون بخریم. برای ما روزش میشود که پیاده حتی تا دانشگاه میریم یا شکم میگوش نخونه میریم. ما هر کجا زور ما میرسه سهمیه بخریم. بعضی هاشون میگن به هاتون نمیمویم، بعضی هاشون میگن همون دکانی فاکولتیت میگه که مجبورانه این باید سهمیه را خرید. ما مثلا میخواهم که همین سهمیه اختیاری باشد، هر اون کسی که زورش میرسه و سهمیه را بخره، مجبور نکنن دانشجو را که سهمیه بخرن. برای بسیار دانشجو شرایط ندارن که سهمیه را بخرن.
بله، حالت واقعا هم ناگوار است. و مصطفی گل، به نظر می رسد که رهبران این دانشگاه ها طبق مقال معروف به جای سله کله آوردن اند. شاید به این وسیله آنها خود را در نظر رهبران حکومت و مقامات وزارت به اصطلاح شیرین کردن می خواهند. ضمن امروز وزیر معارف تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف در جمع خبرنگاران بار دیگر تاکید کرد که خریداری سهمیه کاملا اختیاری است و هیچ کس حق ندارد دانشجو را برای خریدن سهمیه مجبور بسازد. حالا با سخنان آقای رحمانوف توجه کنید.
سهمیه خری اختیاری است. یک بار دیگر به تمام ریکتران دانشگاه و دانشکده ها مراجعه می نمایم که دانشجویان را مجبور ننمایند، به حقوق معنوی ندارند و هیچ کس ما مجبور نمیکنه، نه تنها در دانشگاه و دانشکده. این اختیاری است و هر کس از روی مسئولیت و احساسی وطن دوستی که دارد و همه آن عقیده های سلیم یا که نیک بینانه در مراجعت نامه سرور دولت بیان شده است. فردی به ناموس به ننگ می تواند که از این سهمیه ها خریداری نماید و کوشش نماید که حصه خودش را گذارد. نسبت آن که دانشجویان را اجباری یا مجبورن تاکید کرده استند، ما سر این مسئله حاضر من هم موبینی اول شنیدند، هم سردار رئیس باید با مسئله تحصیلات عالی کسبی هستند. نماینده ما به دانشکده صنعت حاضر فوری می رود، پیش روی این کار را می گیرد و هیچ کس حق ندارد که چنین طلبات را چکنند. با دانشجویان کار تبلیغاتی بردن در کار است، بزوری نیه.
عبدالجبار رحمانوف بود وزیر معارف تاجیکستان. ضمناً اگر خریداری سهمیه ها به یک روند اجباری تبدیل شود، شاید ناراضگی های را در جامعه برانگیزد که فکر نمی کنم به منفعت کار و از اما مهمش به منفعت بنیاد نیروگاه راغون باشد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مجله شانگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و از دیگر موضوعهای داغی تاجیکستان. منظور انتخابات پارلمانی تاجیکستان که قرار است روز 28 فوریه سال روان برگزار شود.
و طبق خبرهای نهال احزاب سیاسی در مناطق گوناگون کشور با پیشبری نامزدهای خود با مجلس نمایندگان و مجلس های محلی مشغولند.
بله، بگیریم بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که نخستین در میان بخش‌های حزب‌های دیگری سیاسی در ولایت سغد به پیشبری نامزدهای خود به انتخابات پارلمانی کشور شروع کرد. روز دوشنبه 11 ژانویه سازمان این حزب در شهر خوجند با برگزاری کنفرانس پیشبری یک نامزدی این حزب برای انتخابات مجلس نمایندگان 7 نفر را به مجلس ولایتی و 25 نفر به مجلس شهری را انتخاب و تصدیق کرد. جزئیات بیشتر درباره آغاز پیشبری نامزدها از احزاب سیاسی در ولایت سغد در گزارش همکارمان در شهر خوجند محسومی محمد رجب.
سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خوجند با فرق از انتخابات پارلمانی سال 2005 که تنها 3 نامزدش را به انتخابات مجلس های ولایتی و شهری پیشبری کرده بود، این نوبت اعلان داشت 33 نماینده خود را وارد رقابتی انتخاباتی خواهد کرد. به گفته مسئولین بخش این حزب، تعداد اعضای آنها در خوجند در دوره 5 سالی بین انتخاباتی از 200 نفر تا 1000 افزوده است. الهامجان یعقوبوف عضو ریاست عالی حزب مذکور و تا سال 2009 رئیس سازمان حزب نهضت در مرکز ولایت سغد، یکی از 3 داوطلبان به کرسی پارلمانی از این حزب از حوزه انفرادی خوجند رقمی 13 خواهد بود. وی گفت در نزدیکترین فرصت نامزدها اسناد خود را جهت ثبت نام به کمیسیه های انتخاباتی پیشنهاد خواهند کرد. با گفته وی اکثر کلی نامزدهایشان زیر 35 سال دارند و آنها را از دایره های ملا و روحانیان دانستن درست نیست.
نامزدهایی هستند که هم جوان هستند و هم نامزدی علم های اقتصاد شناسی، نامزدی علم های خوشناسی، استادان دانشگاه هستند، شخصیت های ورزیده، شخصیت های هستند که حتی در خارج کشور تحصیل کردند، مثلا در مسکو، در مصر، در اروپا تحصیل کردند و آنها داوطلبانه نامزدهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میشوند.
الهامجان یعقوبوف از مسئولین بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت صحبت میکرد که نامزدی خود را به انتخابات پارلمانی پیشنهاد کرده است. وی افزود که اعضای حزبش در خوجند با دلگرمی و حداقل به دست آوردن 10 جای در مجلس ها به صحنه رقابت های انتخاباتی وارد میگردند. ولی تنها چیزی که میتواند نتیجه های انتخابات را برای حزبش زیر سوال برد از کمیسیه های قطعوی بیرون ماندنی اعضای آنها میباشد. به گفته مسئولین بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نماینده های آنها به همه 13 کمیسیه حوزه های انفرادی سوغد راه یافتند، ولی از اکثر کل کمیسیه های محلی بیرون ماندند، در حالی که تنها به کمیسیه های انتخاباتی به مجلس ولایتی 40 نماینده خود را پیشنهاد کرده بودند. ولی نعیم ملک اسلاموف رئیس کمیسیه انتخاباتی به مجلس ولایت سوغد سبب این را به تأخیر پیشنهاد رویخط اعضا از جانب حزب مذکور بستگی می دهد. و در این باره به رادیوی آزادی گفت:
حزب دستی ولایتی مکتوب آوردن و 40 نفر رویخط کردن، 20 نفر شو اعضای حوزه، چون ما دیر کردم شهر خوجند بگذار شهر خوجند بتیاد بود.
به گفته آقای ملک اسلاموف در 3-4 روز آینده دیگر بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد با برگزاری کنفرانس های پیشبری به ثبت نام نامزدهای خود در کمیسیه های انتخاباتی شروع خواهند کرد. ولی در حالی که این گزارش آماده می شد، از کمیسیه های حوزه انفرادی رقمی 13 شهر خوجند و کمیسیه شهری به آزادی گفتند که هنوز یگان نامزد جهت ثبت نامش اسناد پیشنهاد نکرده است. تا حال تنها حزب حکمرانی خلقی دموکراتی تاجیکستان آماده بودن رویخط داوطلبان حزبش به کرسی های وکیلی به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی را صراحتاً اظهار داشت. اما حزب های دیگر سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد تصمیم های نهایی خود را در این باره هنوز اعلان نداشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه پیشبری نامزدها با مجلس نمایندگان، پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان و مجلس های محلی از سوی احزاب سیاسی کشور. ما در نیمه دوم مجله شامگاهی به این موضوع برمیگردیم و ما حالا به یک آگهی توجه کنید و سپس مجله را با یک گزارش در رابطه با حوادث ایران ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نمایندگان مجلس ایران گزارش را منتشر ساختند که در آن سابق دادستان شهری تهران برای مرگ دستکم 3 زندانی متهم دانسته می شود. این افراد برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی بعد از انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهوری در ماه ایون سال گذشته به زندان افکنده شده بودند.
در نتیجه رسیدگی یک کمیسیون پارلمانی که روز یکشنبه منتشر شد، گفته می شود که دادستان سید مرتضوی دستور داده است که با وجود نبود جای در زندان کهریزک 145 بازداشت شده را به این زندان بفرستند. بنا به خبرها این 3 نفر در نتیجه لاتوکوب بی‌غذایی و نبودن خدمات طبی از عالم درگذشتند. در این باره گزارش داریم از همکارمان نور محمدی خلزاده.
پارلمان ایران به طور رسمی برای مرگ 3 نفر اعتراض کنندگان ضد نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری دادستان سابق تهران را گناهکار دانست. این افراد بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه ایول سال 2009 بازداشت شده بودند. نتیجه های رسیدگی کمیسیون پارلمان 10 ینور چاپ شد. در این گزارش گفته می شود که زندانیان در زندان کهریزک در اتاقی که سیستم تصفیه هوا نداشت 4 روز بدون غذا و خدمات طبی نگهداری شده اند. در گزارش پارلمان ادعای مرتضوی درباره این که گویا محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از بیماری سرماخوردگی سر یا منینگیت در گذشته اند، این کار کرده می شود. این افراد 9 ایول زندانی شده بودند. مرتضوی که در بازپرسی ها مرافعه اصلاحات طلبان و مرافعه تظاهر کنندگان ضد انتخاباتی نقش کلیدی بازی کرده است، از مقام دادستان شهر تهران برکنار و رئیس آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر تعیین شده است. در گزارش نمایندگان مجلس آمده است، با وجود این که در زندان اوینی تهران جای کافی وجود داشت، مرتضوی زندانیان را به جنوب تهران به زندان کهریزک فرستاده است. زندانبانان کهریزک از قبول زندانیان سرکشی کرده اند و گفته اند که برای زندانیان جای به اندازه کافی وجود ندارد، ولی مرتضوی پافشاری کرده است که زندانیان پذیرفته شوند. زندان کهریزک در آخری ماه ایول به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبری روحانی ایران و سبب موردهای مرگ زندانیان ادعا درباره تجاوز به ناموس و شکنجه زندانیان بسته شد. خانم نسرین ستوده مدافع حقوق که از زندانیان نمایندگی میکند به رادیوی آزادی گفت باید به این ادعا دوباره رسیدگی صورت بگیرد.
کمیته مربوط به مجلس نمیتونه به چنین ادعایی رسیدگی بکنه، چون این ادعا محتاج انجام تحقیقات قضایی هست. به همین دلیل هم آقای کروبی هوشمندانه گفتن که فقط حاضرن مدارک خودشون رو در اختیار رئیس قوه قضاییه بگذارن، باید دادگاهی تشکیل بشه تا این مدارک در اختیار قاضی رسیدگی کننده قرار بگیره.
کمیسیون رسیدگی مجلس ایران از حساب 6 نفر اعضای مجلس از جمله از حساب اعضای محافظه‌کار و اصلاحات طلب آن تشکیل شده بود. مخالفان دولت ایران ادعا می‌کنند که هنگام سرکوبی اعتراضگران دست کم 80 نفر کشته شده اند و تظاهرات اعتراضی به ناآرامی‌های سیاسی تبدیل یافته است. اما مقامات دولتی گزارش می‌دهند که شماره کشته شدگان به 40 نفر می‌رسد. ماه آگوست سال گذشته فرمانده پلیس ایران اعتراف کرد که بعضی از زندانیان کهریزک مورد شکنجه قرار گرفتند و آن وقت وی رئیس این زندان را از مقامش برکنار کرد، ولی مقامات تنها در ماه دکبر اعتراف کردند که 3 نفر در نتیجه اذیت و آزار در زندان درگذشته اند.
اتهام علیه دادستان سابق شهر تهران سید مرتضوی در هلاکت دست کم 3 فردی بازداشت شده.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این نشانی وبسایتی ماست. و اکنون بیاید از همکارمان میرسید سلطان بشنویم که امروز خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی با کدام مطلب بیشتر توجه ظاهر کردند و درباره آن چی نظر و اندیشه و پیشنهادها دارند.
موضوع از وظیفه برکنار شدن شریف خان سمیف و رئیس شهر قرغان‌تپه تعیین گشتن او در تارنمای آزادی بحث‌های زیاد خوانندگان را به بار آورده است. این بحث خوانندگان ما را به دو گروه مقابل تقسیم کرده است. یک نفر با نام ربانی از تعیین شدن آقای سمیف به وظیفه رئیس شهر قرغان‌تپه استقبال کرده است و گفته است شریف خان سمیف این شهر را خوب می‌داند، زیرا قبلا در اینجا فعالیت کرده است. ولی سمی خان گفته است که برای ناعهده برایی شرکت برق تاجیک در زمستان سال 2008 سمیف باید عموما از خدمت دولتی دور کرده می شود. همکورس می نویسد شریف خان سمیف را اگر به وظیفه سروزیر و یا اقلن به وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین می کردند به منفعت تمام کشور بود، زیرا با گفته او شریف خان سمیف سزاوار این وظیفه هاست. ولی یک نفر که با نام شکارچی شهر نوشته است گفته است اگر سمیف متخصص دوراندیش و آبادکار می بود در مجلس حکومتی او را انتقاد شدید نمی کردند. مهمان از خوجند می گوید خطای بزرگ حکومت تاجیکستان در آن است که تکیه به کادرهای کهنسال و بی‌سلیقه می کند نه به جوانان. بازساز از نورک در رابطه با وظیفه نو آقای سمیف نوشته است که فرق بین ساحه انرژی و اداره شهر و شهرداری زیاد است و باید هر کس در ساحه خود کار کند. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg ابراز کنید.
تشکر میرسید سلطان بود که نظر و اندیشه و ارزیابی های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را درباره یک مطلب وبسایت ما بازگویی میکرد. شنوندگان ارجمند، این نشر مجله شامگاهی ما تقریبا نصف شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخط آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنایتان خواهیم کرد.
حجرت کجایی کجایی ای قومی به حجرت کجایی کجایی معشوق همین جاست بیایی بیایی معشوق همین جاست بیایی
ترانه بود از خانم مستانه در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و باری دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هاتبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخط باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتون میشود. حکومت نوی افغانستان آیا این دفعه تأسیس خواهد شد؟ فهرستی نوی پیشبری کرده حامد کرزی مورد تحقیق موشکافانه وکیلان پارلمان قرار گرفته است.
افسر روس را در کلاب کی کشته است؟ چرا نظامیان هر دفعه انگشت اتهام سوی مردمی محلی میکنند؟
و آیا مهر در تاجیکستان واقعا هم قانونی خواهد شد؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز دوشنبه 11 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:29 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:29 دقیقه شام.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فهرست نامزدهای نوی کابینه وزیران را به پارلمان کشور پیشنهاد کرد که به آن 16 نفر شاملند و اما تا هنوز به دو مقام وزیری نامزد پیشبری نشده است. بحثا درباره این نامزدها در پارلمان ادامه دارند و روز دوشنبه 4 داوطلب کرسی وزیری موردی به اصطلاح امتحان وکیلان قرار گرفتند.
و ما به نظر می رسد که نه همه نامزدها برای کار در حکومت نوی افغانستان آمدند. هاشمی مهمند کارمند رادیوی افغانستان آزاد و کارشناس مسائل منطقه‌ای در صحبت با ما گفت که حداقل یک تن از افراد وارد به فهرست نو نامزدی خود را بازخوانده است.
آژانس خبری پژواک در افغانستان گزارش داده که یکی از وزرا به نام هادی که او به وزارت تجارت افغانستان نامزد شده بود و فعلا در کانادا می باشد از قبول این وظیفه خودداری کرده و دلایل شخصی برای این تصمیم خود ارائه کرده که گویا نمیتواند یا در شرایط نیست که بتواند به افغانستان برگردد و این وظیفه را انجام بدهد.
و مای هاشم جان، آیا میان افرادی که به حکومت نو نامزد پیشبری شدند افرادی شناخته زیادند و آیا باز هم افرادی از جمله جنگ سالارانی که یک هفته پیش از سوی پارلمان رد شده بودند دوباره از سوی کرزی به فهرست نامزدها شامل شدند؟
نظر به معلوماتی که در مطبوعات افغانستان و در مطبوعات جهانی نشر شده، یک تعداد زیاد نامزدهای کابینه افغانستان اشخاص هستند که افراد ناشناس هستند، یعنی مردم اینها را از نزدیک نمی شناسند. به این معنی که اینها در گذشته در موقع ها در مقام های بلند رتبه کار نکردند. این یکی از تنقیدهای است که بر نامزدهای نوی کابینه وارد شده که میگویند اینها تجربه کاری ندارند. یک تعداد دیگر هم اشخاص هستند که اونها شناخته شده هستند. به طور مثال آقای ارغندیوال که به حیث وزیر اقتصاد افغانستان معرفی شده، گفته میشه که اینها در یک زمان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار همکاری داشتند. مثلا برای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر آقای زرار احمد مقبل معرفی شدم. در مورد آقای مقبل از زمانی که این کس وزیر کارهای داخلی افغانستان بود در مورد از این سوالهای زیادی وجود دارند. گفته می شود که در دورانی که این کس وزیر بود فساد در وزارت امور داخله خیلی زیاد بود و حتی مقامهای کاری به فروش می رسید. لحاظا حالا اگر این کس در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر باشد که یک وزارت خیلی مهم هست، شاید در مورد از این سوال های با وجود بیاید. این تبصره ها و این معلومات است که در مطبوعات افغانی نشر شده. بعضی از وزرایی که این بار معرفی شده، یک کس هم آقای دکتر زلمه رسول هست که به حیث وزیر کارهای بیرونی افغانستان معرفی شده. آقای زلمه رسول از روز اول از مشاورین امنیتی ملی آقای کرزی بوده و تجربه کاری زیاد داره و در همه کنفرانس ها و ملاقات های بین المللی آقای کرزی همیشه با او همراه بوده. کسی است که از همه جریانات و واقعه های سیاسی افغانستان با خبر هست.
واشم جان، بگوید که تیم نوی پیشبری کرده آقای کرزی برای پذیرفته شدن از سوی پارلمان چی شانس ها دارد و آیا رویدادی تقریبا یک هفته پیش که وکیلان از 24 نامزد 17 نفرشان را رد کردند تکرار نخواهد شد؟
نظر به معلوماتی که در مطبوعات افغانی و در بعض سایت های افغانی نشر شده، یک تعداد هم هستند که گویا با جنگ سالارها و تنظیم های جهادی سابق افغانستان رابطه های خیلی نزدیک دارند. گرچه این اشخاص در مقام رهبری این تنظیم ها شامل نبودند، اما از جمله همکارای خیلی نزدیک تنظیمای حزبی و یا جنگسالارها هستند. من یقین دارم که در مورد از اینها در پارلمان بحث های گرم صورت خواهد گرفت و احتمالاً تا جایی که از گفته های بعضی وکلای پارلمان افغانستان فهمیده میشه، اینها گفتن که برای دادن رای اعتماد معیارهایی با خود دارند که او باید یک شخص باشه که دستش به خون مردم سرخ نباشه، فاسد نباشه، وطن پرست باشه و تجربه کاری و صلاحیت کاری داشته باشه. تنها در او صورت اینها با بایتور وزیرها رای میدهند. در غیر از او شاید این بار هم به یک تعدادی از وزرای نامزد شده رای اعتماد داده نشه.
تشکر هاشمی مهمند، کارمندی رادیوی افغانستان آزاد و کارشناسی مسائل منطقه‌ای بود که با او درباره شروع بررسی نامزدهای نو به کابینه وزیران افغانستان در پارلمان این کشور صحبت می‌کردیم. ضمناً بیشتری کارشناسان اظهار خوشبینی می‌کنند که حکومت نوی افغانستان تا آخر همین ماه، یعنی تا شروع کنفرانس بین‌المللی آید به افغانستان در شهر لندن، حتماً تأسیس خواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله شانگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و باز میگردیم به مسائل تاجیکستان. مقامات کمیته کار با زنان با نگرانی از افزایش طلاق یا از همپاشی خانواده ها گفتند که عهدنامه یا شرطنامه نکاح را قانونی می سازد. خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان می گوید که کمیته از رئیس جمهور خواسته است که برای وارد کردن عهدنامه نکاح به کدکس اویلا اجازت دهد.
خانم یوسفی گفته است رسمی شدن عهدنامه نکاح نمی گذارد که مردان هر سر وقت زنهای خود را طلاق داده زنی دوم و سوم بگیرند. عهدنامه نکاح پیش از نکاح ناخانه‌داران بسته می شود و مرد را موظف می سازد که در صورت دادن طلاق نیمی از اموال خود را به همسر و کودکانش واگذارد. خب بحث این موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه کیومر سیاتا گزارش کرده است که آن را با هم شنویم.
مسئولان کمیته کار با زنان با تهیه و پیشنهاد یک سند از مقامات و پارلمان تاجیکستان خواستند که عهدنامه یا شرطنامه نکاح را قانونی سازد. در این باره خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و حالا نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان از فهرست یگانه حزب حاکمی خلقی دموکراتیک در برابر ژورنالیستان صحبت میکرد اطلاع داد و گفت که تصمیم آنها برای قانونی کردن شرطنامه میان زن و شوهر جدی است و آن برای جلوگیری کردن از افزایش طلاق در کشور گرفته شده است.
اگر در صورت همان عهدنامه نیکو گوشت علاقه اندیشه میکند که از اوتش نمی برایم، اینا با همون مال و اموال تامین کرده نمی توانم کو، آیا گسیل میکند چون که شرطنامه نبستم با دیگر بزنی دیگر.
خیرنیسا یوسفی در ادامه صحبتش از آن اظهار نگرانی کرد که در سال گذشته 2009 تعداد طلاق نسبت به ازدواج نوخانه‌داران در کشور کمتر بوده است و گفت که در سال گذشته تعداد خانواده های از هم پاشیده به 5840 رسید که در قیاس به یک سال پیش حدودا 50 حادثه زیادتر به قید گرفته شده است. اما خانم یوسفی گفت همه زنان این خانواده های از هم پاشیده از آن بیشتر شکایت کردند که شوهرانشان به هنگام طلاق حق آنها را نادیده گرفتند.
زنان فاحشه که امروز در کوچه هستند، وقتی که ما ریت میگذرانیم و با آنها صحبت میکنیم، بسیار با الم میگویند که خیر من شوهرم من بیگناه از خانه برآورده پیش کرد، به هیچ چیز، به منزل، در کوچه ماندم با دو فرزندم، برای همین ما هم در استراق شدیم.
گروه های دیگری حمایت کننده از حقوق زنان در تاجیکستان در این مورد با کمیته کار با زنان اتفاق نظر دارند. مریم دولت و سردبیر مجله روزنه در دوشنبه میگوید قانونی کردن عهدنامه نکاح اگرچه در کل نمیتواند به مشکل طلاق و نقض حقوق زنان رسیدگی کند، اما تا اندازه به استواری خانواده ها و تامین شدن زنان و کودکان که اکثرا بعد از طلاق به سرپناه میمانند کمک می نماید.
اگر هنگام عهدنامه نکاح بگذار از 100 نکاح 20 عدد است، 30 عدد است، هنگامی که عهدنامه نکاح می شود در آنجا هنگام قید نکاح بستن هر دو طرف می نویسند که هنگام تقسیمات انا این مال من است، انا این مال من، و گمان می کنم در آغاز کار علاقه در معنی طرفین هم مسئولیت هم دانش حق حقوق شناسی اونها پیدا میشه.
ولی خیرنسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان در حال خبری پیشنهاد سند برای قانونی کردن عهدنامه نکاح را اظهار داشت که قبلا بعضی از خبرگزاری های کشور سر و صداهای درباره قانونی کردن مهر در تاجیکستان را نشر کردند. مقامات کمیته کار با زنان میگند اما عهدنامه حق مهر نیست، بلکه شرطنامه رسمی است که میان زن و شوهر بسته میشود و آنها میان هم حق و حقوق و دارایی های خود را رسما تقسیم میکنند. زبید الله رازق عضو مجمعه علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میان این هر دو تفاوتی را میبیند و میگوید حق مهر حق زن است که قبل از بستن نکاح خود زن آن را برای مرد تعیین میکند.
مهر مثلا خداوند گفته است که اوت نسان تذقاتهن، یعنی به زن ها مهرشون بده. برای همین مهر لازم است برای زندگی زن، حق زن است، نه حق پدر زن است، نه حق مادر زن، حق خود هم زن خود است. اینه که توی میدان خوراکواری اینا در مهر داخل نمیشن. اگر طبق مثلا سازشنامه شون مثلا به شکل پول میشد، به شکل مال میشه، به هر شکلی شد، مفکم سازشنامه که بین مرد زن به ثبوت رسیده است، مفکم مرد عطا میکنه.
اما حالا در تاجیکستان انعنه های جاری است که پیش از توی طرف داماد و عروس میانی هم مشورت میکنند و طرف داماد موظف میشود به خانه عروس از خوردنی ها و پوشیدنی ها فرستد و این در تاجیکستان به نام قلین معروف است. زبید الله رازق میگوید این قلین تاجیکی مثل همون مهر است که در اکثر کشورهای اسلامی معمول است، ولی به شکل دیگر و خیلی کم رنگ باقی مانده است. اما او انعنه دادن حق شیر یا شیربها را که در بعضی از منطقه ها بخصوص در شمال تاجیکستان معروف است و آن را به اندازه 200 دلار آمریکایی برابر میدانند از اسلام ندانست و گفت که آن بیشتر رسمی مردمی است که به هدیه دادن مانند است و خلاص. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد قانونی کردن شرطنامه نکاح از سوی کمیته زنان و نگاه به موضوع حق زن بعد از طلاق در تاجیکستان.
ای ترو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همان جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان باز یک سازمان خبرنگاری تأسیس شد، سازمان منصوب به اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان. تامین رشد استوار نشریه ها، تقویت عملی همگرایی ژورنالیستی، تامین سیاست یگانه حفظ و منافع ملی در فضای اطلاعاتی و دفاع از منافع طرح نیروگاه برقی آبی راغون از هدف های اصلی این سازمان عنوان شده است. این در حال است که در کنار دیگر سازمان های روزنامه نگاری در تاجیکستان، انجمن ملی رسانه های مستقل خبری فعال است که دفاع از حقوق رسانه ها و خبرنگاران مستقل از هدف های ویژه این نهاد محسوب می شود. پس سوال مطرح این است که چی ضرورت پیش آمده است تا نشریه های نگاه، فرج و SSSR با چنین اقدامی دست بزنند؟ پاسخ این سوال در گزارشی همکار ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
این برای بار نخست است که سه نشریه مستقل جداگانه نگاه، فرج و SSR با امضای یک عهدنامه سازمان نو را تحت عنوان اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان تأسیس دادند. هرچند تاکنون سازمان ها و مؤسسه های عرصه روزنامه نگاری نظیر اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، انجمن ملی رسانه های مستقل خبری، ائتلاف رسانه ای یا مدیا الیانس، انجمن خبرنگاران رسانه های فارسی زبان و غیره در این کشور عرض فعالیت دارند. سیمیدین دوستوف ناشری نشریه نگاه هدفهای سازمان نو را چنین بیان کرد.
مقصد از تأسیس این اتحاد پیش از همه تأمین رشد استوار هر کدام از این نشریه ها، تقویت عملی همگرایی ژورنالیستی، تأمین سیاست یگانه حفظ از منافع ملی در فضای اطلاعاتی و دفاع از منافع طرح ملی نیروگاه برقی آبی راغون می باشند.
از نقطه نظر سیاف میزراب، سردبیر نشریه SSR، بیشتر پاتریوتیسم و حس وطنخواهی مسئولان سه نشریه را به هم آورده است.
تحریک دهنده ما احساس پاتریوتیزم بود. ما به خوبی احساس میکنیم که امروز سر طرح راغون جنگ های بزرگ اطلاعاتی شروع میگردن و چون در تاجیکستان متاسفانه محض مطبوعات و حتی مطبوعات دولتی نمیتواند اطراف خیش یک قدرت بزرگی را در سیمای خواننده تاجیک و ساکنان تاجیکستان فراهم بیارد گردآور کرده باشد. ما به خلاصه آمدیم که امروز از ما دعوت میکند شرایط وضع و این برخوردهای اطلاعاتی که ما با یک دیگر اتحاد ببنده و از منفیت های ملی پشتیبانی کنیم.
اما از صحبت با خورشید عطاولو سردبیر هفتنامه فرج معلوم گردید که یکی از هدفهای نهایی تأسیس اتحادی نشریه های مستقل تاجیکستان از سخن به عمل گذاشتن است.
نهایت ما میخواهیم که به کار عملی گذاریم، نه به اون کارهایی که از روی کاغذ اعلان میشه و دیگر همین طور میمونه. سازمان هایی که داریم من جمله آنمون شورای رسانه هایی که شرط اشتراک در این شورا امضا کردن کدکس اخلاق است.
این در حالی است که نورین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل خبری تاجیکستان بر این نظر است که هدف مسنون نیگاه فرج و اسر دارای منافع شخصی است.
به اندیشه من هدف همکسبان ما پیش بردن جامعه روزنامه‌نگاری نه بلکه هدفهای شخصی خود را دارند. سر صداهای زیاد هم هستند که درباره دستگیری یافتن یا دستگیری نیافتن یک گروه وسایط اخبار عامه از جانب سازمانهای سرپرست یا دانش. این مشکل در تاجیکستان وجود دارد، ولی گرفتن بورس یا عملی کردن این لایحه در اساس سبقت براق مانده می شود و هر کسی هنر دارد می تواند لایحه آماده کند و از جانب این یا آن خود در سازمان هایی که در دوشنبه قرار دارند بلکه در درون از جمهور قرار دارند دستگیری یابند.
این در حالی است که هرچند نشره های نیگاه و SSR اعضای هیچ یک سازمان روزنامه‌نگاری در تاجیکستان نیستند، اما هفتنامه فرج عضوی هم ائتلاف رسانه های تاجیکستان موسوم به مدیا الیانس و هم انجمن ملی رسانه های مستقل خبری است. نورالدین قرشیبایف میگوید فرج همراه با نیگاه و SSR تنها نشره های هستند که در تاسیس شورای واسطه های اخبار عامه که ماه اکتبر سال گذشته صورت گرفت نه فقط شرکت نکردند بلکه تصمیم در این باره را نیز اعتراف نکردند. به این دلیل چنین به نظر می رسد که این وضع زمینه را برای تاسیس سازمان نو با شرکت سه نشره مستقل فراهم کرده است، زیرا این طرح از سوی سازمان امنیت و همکاری در اروپا سرمایه گذاری شده است. این است که موضوع استفاده از گراندها یا کمک های بلایوز سازمان های بین المللی مورد بحث و بررسی های نیادهای روزنامه‌نگاری تاجیکستان بوده است، اما مسئولان اتحاد نشره های مستقل تاجیکستان بر این تاکید دارند که در مشکل ترین وضع آنها همدیگر را از لحاظ مالی نیز دستگیری خواهند کرد که یکی از مقررات سه‌گانه جدید است. اکبری ستار رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان نیز از چنین همراهی سه‌گانه نیگاه، فرج و SSR تقدیر کرد، ولی بر این است که به هم آوردن ژورنالیستان کاری خیلی مشکل برای این سازمان خواهد بود.
وقتی که اتحاد این سه هفتنامه می شود، من فکر می کنم مشکلات زیادی شما را پیش می آید، برای که در سطح عمومی جمهوری برای من در 4 سال یک معمای بود که به هم آوردن ژورنالیستان.
در همین حال مسئولان اتحادی نشریه های مستقل تاجیکستان میگویند در این سازمان برای همه خبرنگاران و ناشران باز است و گروهی را به منظور تاسیس محفل سرمحرران نیز تشکیل کردند. افزون بر این سازمان نیت دارد تا در شهر راغون محل ساختمان نیروگاه برق آبی راغون بنگاه خبری یگانه را تاسیس بدهد و در کنار تهیه صحیفه و گوشه های دائمی بخشیده به طرح ملی راغون در هر یک از نشریه های وابسته به این سازمان هر سال کتابی را تحت عنوان خرانیکای ساختمان راغون چاپ کند که عامل تامین شفافیت کارهای ساختمانی در این طرح است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره تأسیس سازمان نوی روزنامه‌نگاری موسوم به اتحاد نشریه های مستقل تاجیکستان در شهر دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و اکنون از مناطق کشور. در شهر کلوب اخیراً قاتلان یک افسری روس دستگیر کرده شدند. باید گفت جسد افسری روس صبح 6 ژانویه سال روان از باغ غلبه شهر کلوب پیدا گردید. در مرحله اولی تحقیق تخمین میشد که در کشتاری این افسر شاید ساکنان محلی عیبدار باشند. اما تفتیشات انتظامی کلوب معلوم کرده است که قاتلان افسر 3 نفر همتایان خود او، یعنی کارمندان قسم حربی پایگاه 201 در شهر کلوب بوده می باشند. تفصیلات بیشتر را در رابطه به این قضیه همکارم مومین احمدی در دست دارد.
مقامات انتظامی شهر کلوب قاتل والری میخائیلوف افسر پایگاه نظامی روسیه مستقر در این شهر را پیدا نمودند. جسد این افسر صبح 6 ژانویه سال جاری از باغ غلبه در قسمت جنوبی شهر کلوب پیدا شده بود. اوزر ایسایف معاون دادستان شهر کلوب میگوید افسر هنگام ضرب خوردن کرد از پای در حالتی از معیار زیاد رفتن خونی بدن هلاک شده است. در نتیجه تفتیش مقامات ثابت شده است که 4 افسر روس با شمول والری میخائیلوف در حالت مستی با بیرون از شهر می روند. در همین حالت میونی هلاک شده و خیترین ایوانوف یک افسر دیگر این پایگاه مناقشه با میون می آید که در پای این خیترین با کرد هجوم نموده والری میخائیلوف را مجروح می کند. جناب ایسایف می گوید اگر به افسر مجروح شده یوری تجلیل رسانیده می شود احتمال او هلاک نمی گردید، ولی افسران دیگر این کار را انجام نداده از جای حادثه به داخل قسم نظامی فرار می کنند. جناب ایسایف میگوید در مورد اول گمان می‌رفت که در کشتاری افسر روس ساکنان محلی دست دارند، ولی تفتیشات آنها این گمان را باطل ساخت. وای میگوید
با واسطه به اون خیلی که تفتیش پیشکی نشان داده شده است با و حالت کار معین کرده است، با واسطه به کشتاری میخائیلوف یگان شهروند تاجیکستان از جمله کلوب دست نزده است و با این کارم همچون گمان بر
پایگاه نظامی روسیه در کلوب در مرکز شهر جایگیر است. رستم نباتوف یک کارشناس محلی میگوید در روزهای ایدو چورابینی ها در حالت مستی افسران روس جنایات زیاد صادر نمودند. وای میگوید
بین عسکران پایگاه نظامی روسیه مستقر در شهر کلوب و ساکنان شهر کلوب مناقشه به عمل میوید که بسیار اینها بی نتیجه میمونند، گناهگار را معین نمی سازند و به مردم نمی فهمونند کی از گناهگار. اصلا این بیشتر در حالت مستی نظامیان این پایگاه به عمل می آید. باید مقامات دخلدار نظارت نماید و در حالت مستی از جای معین شده نظامیان این پایگاه باید بیرون نبرند.
پایگاه حربی روسیه هنوز از سالهای نخستین تاسیس یابی اتحاد شوروی در کلوب مستقر است. پس از صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان با ایده های پیشگیری از خطرات احتمالی پایگاه های حربی روسیه در کلوب و دوشنبه و قرغان‌تپه باقی ماندند. در سال جاری برای اولین بار است که از جانب نظامیان روس در کلوب جنایت به قید گرفته می شود. سال گذشته نیز یک افسر این پایگاه در مرگ یک ساکن شهر کلوب گمانبر دانسته می شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و باز هم برمیگردیم به موضوع آمادگی ها به انتخابات پارلمانی تاجیکستان که قرار است روز 28 فوریه سال روان برگزار شود. اوضاع سیاسی کشور طوری گفتیم پیشبری نامزده های خود در حوزه های یک مندتی را ادامه می دهند و از جمله در یک حوزه در بدخشان نامزدها از حزب حاکم خلق دموکراتی و حزب مخالف سوسیال دموکراتی وارد سبقت می شوند. و اما چرا دیگر احزاب در این حوزه نفری را پیشبری نکردند و چرا در مجموع تعداد داوطلبان کرسی های وکیلان وکیلان پارلمان در این منطقه نظر به سالیان پیش خیلی کمتر است؟ از خبرنگارمون در شهر خروخ میرزا جلالی شاجمان میشنویم.
میرگان شعبوزف اکادمیک و رئیس کمیته امور تاجیکستان نامزد و وکیلی از عرضه انتخابات یک مندتی جمهوری چولاک خوروغ پیشبری شد. نامزدی میرگان شعبوزف را وکیلان کنفرانس منطقوی بخش ولایتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان که امروز در خوروغ برگزار شد دستگیری کردند. قبلا در این حوزه حزب سوسیال دموکرات علیم شیرزمانوف رئیس بخش ولایتی حزب و آموزگار یک مکتب را نامزد و وکیلی پیشنهاد نمود. انتظار میرود که عرضه انتخابات جمهوری خوروغ به میدان سبقت نمایندگان این دو حزب خلقی دموکراتی و سوسیال دموکرات تبدیل میوباد. حزب خلقی دموکراتی قبلا به اعضایش دستور داد که به خاطر تامین یگانگی حزبی از حقوق خود پیشبری استفاده نکنند. مسئولین بخش ولایتی حزب نزد نیز گفتند که آنها چون نشانه امرایی در عرضه انتخاباتی جمهوری خوروغ نامزدشان را وارد سبقت نخواهند کرد. با گفته نمایندگان احزاب دیگر، گرفتاری و وضع دشوار مالیوی مانع پیشبری گردن نامزد او به وکیلی و پارلمان آینده کشور شده است. در این حال طبق اطلاع در حوزه انتخاباتی جمهوری 45 نمایندگان احزاب خلقی دموکراتی و نزعت اسلام تلاش خواهند ورزید. با گفته معاون اول رئیس نوی روشا مجید مجیدوف، کنفرانس منطقوی حزب خلقی دموکراتی نرزالله جانوف رئیس نوی ونج رو نامزد به وکیلی در حوزه انتخاباتی جمهوری ونج پیشبری کرد. اما مسئولین بخش ولایتی حزب نزعت زور داشتند که امروز با برگزاری کنفرانس منطقوی حزب میرزا رحیم کوزوف اعضای ریاست عالی حزب نزعت که سالیان زیاد مسئول روابط خارجی حزب را بر عهده داشته است نامزد به وکیلی پیشبری میکنند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوروخ.
گزارشی بود درباره ادامه پیشبری نامزدهای احزاب سیاسی به مجلس نمایندگان در حوزه های یک مندتی. و اکنون افغانی ها از تالار و میدان های ورزش. دسته منتخب فوتبال کشور توگو که دو روز پیش در منطقه کابیندای انگولا مورد تیرباران آشوبگران قرار گرفت، در بازی های جام افریقا 2010 شرکت نخواهد کرد.
به نظر می رسد که فوتبال بازان تصمیم خود را بازنگری کردند، زیرا از این پیش خبر داده می شد که آنها می خواهند علی‌رغم آشوبگران در قوه آزمایی ها شرکت کنند و به این وسیله خاطره 3 نفری در این حادثه کشته شده را پاس دارند.
بله، و ما بازنگری این تصمیم نه از سوی فوتبال بازان بلکه از سوی مقاماتی کشور توگو صورت گرفته است. اخیراً رئیس جمهوری توگو به فوتبال بازان امر کرد که به کشور برگردند. یادآور می‌شویم که بر اثر تیرباران اتوبوس فوتبال بازان دسته منتخب توگو در مرز میان کنگو و انگولا 3 نفر، راننده اتوبوس، پرس اتاشه و یا سخنگوی دسته و یاور سرمربی به هلاکت رسیدند. 7 نفری دیگر از جمله 2 فوتبال بازی دسته منتخب جراحت برداشتند. خوازمایی ها برای دریافت جام افریقا 2010 دیروز با بازی دسته های منتخب صاحبان میدان انگولا و کشور مالی شروع شد که مساوی با حساب 4-4 انجام یافت. و اکنون از نهانگانی های ورزش تاجیکستان همکاری ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقه شطرنج بازان جوان تاجیک گزارش می دهد.
مسابقه شطرنج بازان جوان تاجیک که در شهر دوشنبه طول 8 روز ادامه کرد 11 ینور به انجام رسید. در این سبقت 90 شطرنج باز سینشان از 8 تا 20 ساله شرکت کردند. مسابقه بین پسران و دختران موافق سن و سال آنها در 6 گروه صورت گرفت. داوری این مسابقه سعادت آدینایوا، مربی مکتب شاهمات شهر دوشنبه، بر رادیوی آزادی گفت: هدف اصلی ما معین کردن استعدادهای جوان و به هیئت دسته منتخب کشور شامل کردن آنها بود. خانم آدینایوا افزود:
والیبال مسابقه شهری حقوق پیدا کردند که در مسابقه جمهوریوی اشتراک نمایند. مسابقه جمهوریوی در ماه مارس برگزار می‌گردد.
در سبقت دختران موافق سن و سال خود در گروه ها دیانا انتونوا، نرگس عثمانوا، ماهپوچوی سی علی، سرویناز کریموا، مطربه الهام و مروارید نصرالدین زاده غالب شدند. در سبقت پسران عبدالله قربانوف، ایرج و عمر نصرالدینوف ها، علی شیر مومین، علیور چورشنبیف و سمندر میرزا علی جایهای اول را کسب کردند. واقعاً 2 نفر غالبان این مسابقه، مروارید نصرالدین زاده و مطربه الهام، به فهرست نوین فدراسیون بین المللی شاهمات فیده داخل شدند. تاجیکستان در این فهرست بین 140 کشور در مقام 63 قرار دارد. گرسمیستری بین المللی فرخ امانتف بین 22 شطرنج بازی تاجیک که از روی نتایج در مسابقات بین المللی به دست آورده شان به فهرست فیده شاملند، در جای اول می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا دوستانی گرامی، نشر اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
و اما برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم خواهد شد.
منو سفرگل بعد از تقریبا 1 ساعت دیگر برای معرفی نشر جنبستی مجله شمگاهی دوباره به استودیو برمیگردیم. حالا فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم از خانم نوشافرین.
چه غم همو میدونم که تا به عشقو از بر میخونم.
خونن، آخری وقت آدم ها چه مهربونن. خورشید از آشه کی میگه دوره، شب من با بودن تو یه پاچه نوره. عشق تو مثل تاق بلوره، تو نباشی شبای من چه سوت و دوره. آره وای 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 وای، آره وای 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 وای. تو که با من هم پیمانی، چرا از من رو گردانی؟ آره وای 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 وای، آره وای 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 وای. Oh, baby.